بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. راه دل و شاق زدان چشم خمارین، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چندی شکند رای صوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. دور است سر آب از این بادیه، هشدار تا غول بیابان نفریبد به سرابت. تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز عتابت. سلام، طاعت و عباداتتون قبول باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای ضیافت پرنور الهی باز هم با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاج آقای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، طاعت و عبادات شما هم قبول باشه ان شاء الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبم هستیم. دعا میکنم که انشالله این روزها و شفا برای همه پر خیر و برکت باشه. انشالله شما هم ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدمت شما هستیم حاج آقای رنجبر. شرح ابیات این غزل حافظ رو میشنویم انشالله در ادامه با زیارت جامعه کبیر خدمت دوستان خوبم خواهیم بود.
این گلهای آفتابگردان مست و مسحور آفتاب هست.
بله،
هر طرف که آفتاب بره، هر طرف که خورشید بره، به همون سمت حرکت میکنه. تمام توجهشون، تمرکزشون و تمایلشون به آفتاب. اصلا انگار تنها چیزی که در این عالم به رسمیت میشناسن هم آفتاب، چشمه نور. قرآن میخواد که ما هم مثل گل آفتاب گردان باشیم، یعنی تمام توجه و تمرکزمون به آفتاب عالم، به نور عالم، به نور آسمان ها و زمین، یعنی خدا باشه. قل الله ثم ذر، میگه بگو خدا، بعد همه رو رها کن، همه رو کنار بگذار، دستت به آسمان باشه، سرت به آسمان باشه. اگر سر به آسمان باشی سرشار میشی، پر میشی.
اینجا اتفاقا سر به هوای خوبه،
اینجا خوبه، چون فی السماء رزقکم، هرچه باشه اونجاست. شما ببین تمام ظرف ها که پر شدن به خاطر همین سر به آسمان بودن پر شده. یه ظرفی پیدا بکن که پر شده باشه، لبریز شده باشه، بدون این که سر به آسمان باشه محال. شما آب رو میخوای از تو پارچ بریزی تو لیوان، این لیوان های خم بکنی پر میشه؟
پر نمیشه. نه.
به اندازه ای که سر خم کنه محروم میشه. و هر طرفی وقتی سر شار میشه، وقتی لبریز میشه، وقتی پر و مالامال میشه، که سر به آسمان باشه. به همین خاطر قرآن میگه سرتون رو به آسمان داشته باشه. اصلا هرچه هست اونجاست. سماع رزق کن، قل الله ثم برادر. مردم عاشق یک چنین مردمی است، کسانی که عاشق حقن، شیدای حقن، تمام توجه و تمایلشون به اوست. حافظ میگه تنها اوست که راه دل اینها رو زده، یعنی دل اینها رو با خودش برده. راه دل عشاق زدان چشم خمارین. چشم خماری یا چشم خمارین یا چشم مخمور یک حالتی است که برای انسان‌های مست بعد از مستی به دست میده. چشمشون یه حالت خاصی پیدا میکنه و اون حالت هم حالت خیلی زیبایی هست. به همین خاطر چشم خمارین رو به عنوان یک چشم زیبا در نظر میگیرن. و بارها هم عرض کردیم که نمادهای زیبایی وقتی در دیوان حافظ به کار میره، مقصود جمال حقه. گاهی خال گفته میشه، گاهی مثلا زلف گفته میشه، گیسو گفته میشه، یا اینجا چشم خمارین گفته میشه. منظور اون صفات زیبا و جمال حق. میگه راه دل عشاق زدان چشم خمارین. اون جمال، اون زیبایی راه دل مردم عاشق رو زده، یعنی دلها رو متوجه خودش کرده.
دل راه زن دیگه،
اسیر خودش. پیداست از این شیوه که مست از شراب. میگه از این شیوهی که مردم عاشق دارن در زندگی، که فقط تو رو میبینن، فقط تو رو میخوان، هیچ چیز در چشم اونها جلوه ای نداره، معلومه اون شراب تو هم زمینن خیلی مست کننده است. پیداست از این شیوه که مست از شراب. شما بید وقتی ما مثلا در شرح احوال مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی میخونیم، احوالات عجیب و غریبیه که اصلا برای ما یه حالت افسانه‌ای داره واقعا. که میگن ایشون شبها پشت بام مثلا حرم حضرت علی بن موسی رضا تو برف زمستان اون زمان، شب تا اذان صبح در حال رکوع بود، در دل برف، در دل اون سرمای سخت زمستان. اینو واقعا اصلا میشه فهمید. از این شیوه این آدم، آدم میفهمه که مست از شراب. معلوم شراب تو خیلی مست کننده است. این معلوم میکنه که اگر تو به کسی نظر کنی، او یه جنس دیگری میشه، او یه آدم دیگری میشه، اون یه حال و هوای دیگری پیدا میکنه. و وای به حال اون کسی که او بهش نظر نکنه، چه خواهد شد؟ قرآن هم همینطور، ماه ماه قرآنه. اگر قرآن به کسی نظر کنه، چنان مفتون میشه، چنان اسیر میشه، چنان دل داده میشه. و وای به روزی که نظر نکنه. با یک کتاب عادی، با یک کتاب معمولی هم گاهی کنار هم بگذاری، اون کتاب معمولیه بیشتر جلوه میکنه.
بهتر نظر کردن قرآن یا اهل بیت یا خداوند متعال یه بخش به خود ما برمیگرده دیگه.
اصلا تمامش به خود ما برمیگرده.
که موقعیت ما در مقابل اونها چه
تناسبی ما باید داشته باشیم. ببینید مثل این است که مثلا یک عروس بسیار زیبا روی در یک کجاوه باشه، یک آدم زشت، بد هیبت، بد قیافه زننده ای بیاد بگه من تا عروس نبینم قبول نمیکنم. عروس از پشت همون کجابه میگه، میگه نه خبری نیست، من از همه زشترم، برو پیکار. هیچگاه خودشو نمیاد بی نرزه بکنه. اگه انسان زشت شد، هیچگاه عروس حضرت قرآن خودشو به او عرضه نخواهد کرد. عروس حضرت قرآن آنگه نقاب براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا، از این قوغاها و هوا و هوسها دور ببینم. راه دل عشاق زدن چشم خمارین، پیداست از این شیوه که مست از شراب. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چندیشه کند رای ثوابت. ببینی قطره های باران میان تا این دانه هایی که در زیر خاکن اسیر و محبوس خاکن سبز کنن و بالا بکشن. ولی کی میتونن این دانه ها رو بالا بکشن؟ وقتی دانه ها سر جاشون باشن. سر جای یک دانه زیر خاک بودن، حالا اگر یک دانه توی انبار بود، توی پستو بود، این بر اون بر بود، این قطره های باران میان ولی به اون دسترسی پیدا نکن، دستیابی پیدا نکن. مثل یه تیریست که بزنی ولی به هدف نخوره، خطا بره. حافظ میگه الطاف الهی پیوسته در حال بارشه. اگر ما در جای خودمون، در موضع خودمون باشیم، ما رو سبز میکنه، بالا میشه. اما اگه هر جایی باشیم، این طرف اون طرف باشیم، تو جایگاه و موضع خودمون نباشیم، خطا میره. چیو میخواد بالا بکشه؟
یعنی خودمون رو در معرض اون
قرار ندیم. حالا من میگم قطره باران، حافظ میگه تیر غمزه. خب خیلی عاشقانه تر بود. غمزه یعنی اشاره چشم و ابرو دیگه. یک معشوق وقتی با چشمش اشاره ای میکنه، با ابروش اشاره ای میکنه به عاشق، انگار تیریست که به یک آهو خورده باشه، زمینگیر میشه، اسیر میشه، شکار میشه. میگه این تیرهای غمزه های الهی پیوسته داره میباره. ما در معرض نیستیم، ما در هدف نیستیم. پیامبرم می‌فرمود نفحاتی از حق در عالم منتشر هست، الا فتعرض زوله
خودتو
در معرض قرار بدید تا به شما هم اصابت کنه، تا شما هم با خودش همراه کنه. حالا حافظ میگه این غمزه های تو، این الطاف تو وارد شد ولی من در جایگاه خودم نبود. تا ببینیم بازم این اتفاق میفته، بازم روزی میاد که تو لطف کنی و من در معرض لطف تو قرار بگیرم و با لطف تو همراه بشم. تیری که زدی بر دلم از غمزه
خطا رفت.
تا باز چه اندیشه کند رای صواب. ببینیم اون اندیشه درست و صواب تو باز هم به این نتیجه میرسه که یک بار دیگه ما دوباره به این آدم لطفی کنیم، توجه کنیم، شاید به خودش بیاد، شاید
احیا بشه،
بازگرده، به تعبیر شما احیا بشه. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. ببینید این باران میاد، عرض کردم، تا این دانه ها رو بالا بکشه. ولی چه دانه ای میتونه بالا بکشه؟ دانه ای که مثلا 4 انگشت رفته باشه زیر خاک، دانه ای که 4 متر رفته باشه زیر خاک، این باران بهش نمیرسه. دست اون دانه هم به این باران نمیرسه. جناب این باران خیلی بلنده، آستانه خیلی بلنده. حافظ میگه من حقیقتا خیلی سقوط کردم از بس گناه روی گناه. اصلا یکی از تعبیراتی که قرآن کریم در باب گناه داره اثم هست. اثم یعنی سقوط. تو ترجمه می نویسن اثم یعنی گناه، ولی چرا به گناه میگن اثم؟ چون ما یه سقوط انسان، شما هر گناهی که میکنی یه مقدار پایین و پایین تر میری. گاهی اونقدر دیگه انسان پایین میره، اونقدر دور میشه که دیگه خدا صدای او رو نمیشنوه، یعنی نمیخواد بشنوه، از بس این دوره. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا محبوبا که بلند است جنابت. اینم تعبیر ابن سیناست که میگه جل جناب الحق، آستانه ی حق خیلی بلند. یعنی ما خیلی فاصله داریم، خیلی
اینی قریب
دوره،
چیز نداره، یه خورده تعارض
ما دوریم، اون نزدیکه، ما فاصله داریم، اون فاصله با هیچ چیز نداره.
یعنی ما رابطه همون
مهم اینه که ما نزدیک بشیم. دور از سر آب از این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سراب. آفتاب در سحر گرمای سوزان و تابستان وقتی بر یک بیابان کبیر به خصوص شورزار میتابه، این تابش آفتاب وقتی به این شوره ها میخوره یک انعکاسی پیدا میکنه، یک رفلهی پیدا کنه. و چون یک حرارت بسیار زیادی از دل زمین بلند میشه و وقتی این حرارت با اون انعکاسی که از شوره ها پدید آمده دست به دست هم میدن، شما از دور با فاصله نگاه میکنی،
تصور میکنی آب باشی،
فکر میکنی یک دریای مباجی از آب. به این میگن سراب. سرابه یعنی آب می نماید ولی آب
نیست.
برخلاف سر آب، سر آب یعنی چشمه، می نماید که آبه و حقیقتن هم آب. سراب هیچ کس رو سیراب نکرده، هیچ کس رو سیراب نمی کنه، بلکه آتش ها رو افزون تر می کنه، بیشتر می کنه. حالا حافظ میگه، میگه هر چه تو این عالم هست سرابه، سر آب نیست. تو فکر میکنی اگه به این قدرت، اگه به این شهرت، اگه به این ثروت دست پیدا کنی دیگه تمامه، سیراب میشه. دیدی طرف میگه من این ماشین بخرم دیگه هیچی نمیخوام، ماشین میخرم ماشین بالاتری، اگه این خونه بخرم دیگه من هیچی نمیخوام، اگه این درآمده به دست بیارم.
یعنی مدام آتش و تشنگی دیگه
بیشتر میشه. قدرتمندها دنبال قدرت بیشتری هست، ثروتمند ها دنبال ثروت بیشتری است. این نشون میده که اینا سرابن. اگه سر آب بودن، اگه چشمه بودن، خب طرف سیر میشد. شما یه لیوان آب وقتی مینوشی میگه آقا من دیگه سیر شد، دیگه آب زمزم هم بد بدن میگه من سیر. ولی قدرت هم آیا همینطوره؟ ما آب بس داریم میگه ما آب دیگه بس، قدرت بس هم واقعا داریم، ثروت بس هم داریم. یک کسی شما پی ثروتمندی تو عالم پیدا میکنه که آقا ثروت دیگه بس، همینقدر کافیه، مگه از اولیای خدا باشه؟ قدرت دیگه بس، من دیگه نیازی به
نوعاً اینجوری نیست،
نوعاً اینطوری نیست،
چون آب نمی نوشن در واقع
خرابه. یعنی شما هرچی بیشتر به دست بیاری آتشت بیشتر میشه، خواستت بیشتر میشه. چند وقت پیش این 8 و 30 نشون میداد، گفت یک کسی تو خانه 6 تا ماشین بالای 1 میلیارد داره، رنگ‌های متفاوت، هر روزی رنگ لباس شو با رنگ یکی از این ماشین ها ست میکنه میاد
میره.
یه آدم کجا کشته میشه؟ سیر نمیشه. یه ای بتونه 24 رنگش هم بکنه بکنه، ای بتونه 100 رنگش هم بکنه بکنه و دنبالش هم هست که این کار رو بکنه. این نشون میده که اینها سرابه، سر آب نیست، سر آب یه جای دیگه است.
اینو سرچشمه واقعی اینن
یشته و به حق عبدالله. قرآن میگه یه چشمه هست که بندگان خدا از اون مینوشن، یه سر آبی هست، اون اینجا نیست، اون در اون عالم،
اینجا دنبالش نگرد، پیدا نمی‌کنی،
سیری اونجاست. اینجا هیچ کس سیر نخواهد شد، هیچ کس سیراب نخواهد شد. دور از سر آب، از این بادیه. دنیا رو تعبیر به بادیه میکنه، بادیه یعنی جایی که آبادی نیست. واقعا این دنیا بادیه است دیگه، کجاش آبادیه، کجاش آباده؟
بله.
دور از سر آب، از این بادیه، هوش دار، حواستو جمع کن. تا غول بیابان، این بیابان دنیا هم یه غولی داره به نام شیطان. کار غول چیه؟ اغوا کردن، فریب دادن. تا غول بیابان نفریبد به سر آبد، یه وقت کلا سرت نگذاره، سراب رو به جای سر آب غالب نکنه. نگه اگه به این قدرت رسیدی کار تمام،
یعنی گول دنیا رو نخور.
تا در ره پیری به چه آیین رویه دل، باری به غلط صرف شده یام شفاه. به دل خودش خطاب میکنه، میگه وقتی نگاه به جوانیت میکنم میبینم هیچ کاری نکرد، همه کار میتونستی بکنی ولی هیچ کاری نکرد، هر کاری کردی غلط. مثل دانش آموزی که هر امتحانی داد غلط، اندر غلط، گفت خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشا غلط، همش غلط. تا در ره پیری به چه آیین رویه دل، ببینیم پیری چی کار میخوای بکن،
چه گلی به سر،
چه گلی به سر خود خواهی. باری به غلط صرف شده ایام شبابت، ایام جوانیت، روزگار جوانیت که هر چه بود غلط و غلطکاری بود. ببینیم در پیری چه خواهی کرد. اگرچه متاسفانه پیری ادامه جوانی معمولا اینطوریه. یکی از اساتید ما میگفت من جوان بودم، یه پیر مرد سال خورده قامت خمیده دیدم اسازنان داره از گوشه خیابون میره و آهسته هم داره یک زمزمه هایی میکن. گفتم برم ببینم چه ذکری میگه، منم یاد بگیرم. میگه رفتم گوشم تیز کردن، دیدم داره ترانه میخونه. تلفن میزنم جواب نمیدی. یعنی چی؟ یعنی همین پیری ها معمولا ادامه جوانی هاست. یه کسی میگفت توی بیمارستان بودم، دو نفر داشتن روی تخت بیمارستان جان میدادن، لحظه های آخرشون. یکیش بازاری بود، دیدم فریاد میکرد چه کارو کجا میبرید، اسکناس ها رو کجا میبرید، کلیدا رو دارید کجا میبرید، و همینجور گفت
درگیر دنیا رفت.
یکی هم خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی حائری بود، فرزند شیخ عبدالکریم حائری، یه اینم دیدم داره یه زمزمه ای میکنه، گوشم رو تیز کرده، دیدم داره این آیه قرآن میخونه که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، چون میگن اون لحظه های آخر نشون میدن به اینها که کجا میخوان برن. بعد میگفت فضل الهی است، خدا به هر کس که بخواهد میده. ببین این جوانی اون جوانی داشته، اینم جوانی داشته، این پیری داشته اونم پیری داشته، ولی پیری هر کدام ادامه جوانیه.
اون چی که کاشتیم در جوانی در
غالبا اینطوریه، غالبا اینطوریه. میتونه اینطور نباشه ها، میتونه لطف خدا نصیب انسان بشه، حتی انسان در ثانیه های آخر تغییر وضعیت بده، و مهم هم همینه که انسان در لحظه های آخر بتونه معمولا اینطوریه.
یعنی که جوان ها قدر جوانیشون رو در واقع بدونن. ماها
ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکن آدافت ایام خراب. ببینید هر کسی وقتی کنار یک کسی دیگری قرار میگیره، در یک جایی قرار میگیره، دلش باز میشه، دلش روشن میشه، یه حالت انس و الفتی با حق احساس میکنه. حالا یک کسی ممکنه شب چهارشنبه مسجد جمکران براش یک قصر دل افروز باشه، یه جایی باشه که دلش وقتی میره اونجا روشن میشه،
یعنی به اونجا معنوسه در واقع،
یه انسی پیدا میکنه. بذار خیلی هستن سالها از دورترین نقطه خودشون رو مثلا به اونجا میرسونن که شب تا به صبح مثلا اونجا باشه، قصر دل افروزشون اونجا، منزلگه انسشون اونجا. یه کسی ممکنه مسجد کوفه باشه که یک غروب بسیار دل رو با و تماشایی ده. شما بنشینید تو این مسجد فقط همین فضا همین ظاهر رو ببینید، واقعا قصر دل افروزه. یک کسی ممکنه شب برابر حرم ایوان حرم امیرالمومنین بنشینه، یک حسی، یک حالی، اصلا دلش باز بشه، دلش روشن بشه، اونجا میشه قصر دل افروز. اون هر کسی یک قصر دل افروزی داره، هر کسی یک منزلگه انسی داره. حافظم مثل هم، حالا قصر دل افروزش کجا بوده، منزلگه انسش کجا بوده دیگه یاد نمی کنه، ولی دعا می کنه، میگه انشالله این قصر همیشه سر پا باشه، این منزلگه همیشه برقرار باشه، از آفت ایام در امان باشه. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکن آفت ایام خرابه. از کدام اشعار حافظ سیال دیگه، میشه برداشت های مختلفی ازش داشته باش، حتی میشه این قصد دل افروز رو به همین بدن انسانی معنا کرد. این یه قصریست که دل افروزه، یعنی این بدن یه کارهایی میتونه بکنه که دل انسان روشن بشه، چشم میتونه یه چیزهایی ببینه، زبان میتونه یه چیزهایی بگه، گوش میتونه یه چیزهایی بشنوه، این دست میتونه یک کارهایی بکنه که همه اینا مایه روشنی دل انسان بشه،
یعنی حال روح ما رو خوب بکنه.
خوب بکنه، یه حرف خوب بزنی دلت روشن میشه، یه حرف خوب بشنوی دلت روشن، یه قدمی برداری، یه قلمی بزنی، یه گرهی باز بکنی، واقعا انسان یه احساس بهجت و انبساط و نشاطی پیدا میکنه. این بدن میتونه قصر محفوظ باشه. دزا دعا میکنه برای تندرستی خودش، برای عافیت خودش. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، تا تو هستی میشه در تو با خدا انس گرفت. وقتی از اینجا رفتی دیگه خبری نیست. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابم. انشاءالله که بیمار نشید، انشاءالله که تندرست باشی. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز اتابت. در دوران بردهداری اینجوری بود دیگه، گاهی وقتا ارباب اونقدر به غلامش ستم میکرد، جفا میکرد که این سر به صحرا میذاشت، فرار میکرد. حافظ میگه، به خدا میگه، میگه ببین من اون غلامی نیستم که از خواجه خودش فرار بکن، هر کار میخوای با من بکن، چون من فلسفه کارهای تو رو میفهم. تو اگه سخت میگیری، تو اگه تنگ میگیری، به صلاح منه، به مصلحت منه.
در واقع یک اعتقاد و اعتماد محکم.
من باور دارم. ببین شما این بیل رو ببین، کلنگ رو ببین، این نوک بیل ببین، بالای بیلم ببین، نوک کلنگ ببین، بالاشم ببین، نوک بیل و کلنگ براقه، شفافه،
سیغلیه،
نقره‌ایه، سیغل خورده، ولی هرچی میری بالاتر تیره و تیره تره، مثلا زنگار گرفته، هرچی بالا نشین تره تیره تره. چرا؟ چون قسمت جلو اون نوک دائم درگیر بوده، با سنگ و گل برخورد داشته، با سختی ها، با مشکلات درگیر بوده، لذا سیغل خورده. میگه تو وقتی منو درگیر میکنی با یک مشکلات و سختی ها، میدونم میخوای من آینه بشم، میخوای من یه صفایی پیدا بکنم، میخوای زنگارها رو از من دور کنی. من دیدم کسانی که با مشکلات درگیر نیستن، یک زندگی نرم و ملایم و مخملباری دارن، دیدم چقدر اینا تیره هستن، دیدم چقدر اینا تاریکن، دیدم چقدر اینا زنگار گرفته هستن. به همین خاطر تو هر کار میخوای با ما بکنی بکن، ما سر به صحرا نخواهیم. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزم. البته گاهی وقتا هم واقعا اتفاقاتی که در زندگی ما میفته، سختی ها ریشه در رفتار ما هم داره، یعنی یک کیفریست، یک عقوبتیست. میگه اگر اونم باشه باز تحمل میکنه،
چون عاشق حافظه،
چون عاشق. ولی خواهشی که ازت دارم خیلی طول نکشه، صلحی کن، یه آشتی کن، ما غلط کردیم، ما نفهمیدیم، صلحی کن بازا که خرابم زده. تو وقتی به من تندی میکنی، اینجوری برخورد میکنی، من خیلی به هم میریزم، همه عالم به من عتاب کنن، این خیالم نیست. ولی تو وقتی بی‌اعتنایی بکنی، تندی بکنی، اصلا من به هم میریزم، من زیر رو میشم.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم حاج رنج، بر نکات خوبی رو شنیدیم. شاید قبلا هم این روایت رو من خوندم، حالا جواب گفتن که دلا زنگار میگیره. رسول خدا در جمع نشسته، در بین جمع نشسته بودن، فرمودن که آهای مردم، دلاتون زنگ میزنه همونطور که آهن. یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله، اگر آهن زنگ بزنه بلدیم جلاش بدیم، جلای دلای زنگار گرفته چگونه است؟ حضرت فرمودن جلای دلاتون یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن کریم. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و انشاءالله برمیگردیم، در ادامه همراه شما خواهیم بود. صفحه 491 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 23 تا 33 سوره مبارکه زخرف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون در بهار قرآن منور به نور قرآن کریم باشه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيطان الرجيم.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاء ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله نماز روزه هاتون قبول باشه. در یک روز مبارک از روزهای ماه مبارک رمضان همراه شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجای رنجبر بفرمایند و انشاءالله در ادامه فرازهای ناب زیارت جامع کبیره رو با هم مرور کنیم و شرح ایشون رو بشنویم.
یه وقتی سلطان محمود غزنوی خواست از پله‌های یک عمارتی بالا بره، یه جمعی هم از شعرا باش همراه بودن، پله‌ها رو شمرد.
بله.
18 تا پله بود. گفت کدوم یکی از شما میتونه 18 مصرع بگه که مصرع اول حجم باشه، مصرع دوم مد باشه. حجم مد، حجم مد،
کار سختی.
یعنی من پا گذاشتم رو پله اول، یه مصرعی بگه که معنای زشت و زننده‌ای داشته باشه، مذمت باشم. پا گذاشتم روی پله دوم، یه مصرعی بگه که مهد باشه، زشتی اون مصرع قبلم کاملا از ببره و این دوتا که کنار هم میگذاریم کاملا بار مثبت پیدا بکن. اسدی توسی یکی از شعرها بود که من میگم پاتو بذار رو پله اول، گذاشت. یه مصرعی گفت خیلی زشت، خیلی رکیک. پا گذاشت رو پله دوم، یه مصرعی گفت خیلی زیبا. اصلا وقتی این مصرع اومد کنار اون مصرع قبل کاملا مثبت شد. حالا این از زشته من نمیتونم بازگو کنم. دوباره پله سوم همینطور، پله چهارم همینطور. ببینید دنیا و آخرت مثل شعر اسدی توسیه.
اچلاست
اگر دنیا رو به تنهایی ببینی، منهای آخرت ببینی، واقعا زشته، واقعا زننده است، آزار دهنده است. هر گوشه ای که نگاه میکنی خرابی، این طرف یه عده خونخاره، اون طرف یه عده کلاش و عیاش و اوباش، اون طرف یک مردم نجیب تحت ستم، تحت ظلم. کجا این عالم آبادی؟
یعنی همیشه یه جای کار میلنگه دیگه.
واقعا دنیاست، یعنی خیلی پسته. ولی همین دنیا رو وقتی که با آخرت میبینی معنا پیدا میکن. وقتی میبینی آخرت یه دنیاییست که میاد رسیدگی میشه به احوال مردم دنیا، هر کسی به نتیجه رفتار خودش دست پیدا میکنه. شما به میزانی که ناخوشی دیدی به همون میزان خوشی ها بهت رو میکنه، به هر میزانی که خوشی کردی از راه خلاف، از راه خطا، به همون اندازه ناخوشی خواهی دید. وقتی اینا رو کنار هم میگذاری خیلی زیبا، اصلا قابل تحمل میشه. ببینید شب چرا برای ما قابل تحمله؟ چون میدونیم بعدش روزه.
بله.
پاییز چرا قابل تحمله؟ چون میدونیم بعدش بهاره. پاییز رو چون با بهار میبینیم، شب رو چون با روز میبینیم قابل تحمل. ما یه دنیا رو با آخرت میدیدیم، دنیا قابل تحمل میشه با همه پاییزی بودنش، با همه شب بودن و تاریک بودنش، راحت تحملش میکردیم. اصلا تحمل میکردیم که این آقا هر چی میخواد کلاشی و اوباشی بکنه، تحمل میکرد. نه که سکوت میکردیم، نه که زیر بارش میرفتیم، نه، برخورد خودمون رو میکردیم، اما برای ما رنج روحی به دنبال نداشت.
خیلی سنگین تموم نمیشد،
تموم نمیشد، آسیب روحی ما نمیدیدیم، آرام بودیم، آرامش داشتیم. وقت میگفتیم خدایا بیشتر از اینا به اینا بده. اصلا خود قرآن میگه، میگه ببین ما رعایت حال شما میکنیم، اگر رعایت حال شما نبود با اینا یه جور دیگه رفتار میکردیم. سقف خانه هاشون الان گچبریه، نقره میکردیم. پله های خانه هاشون الان سنگه، از نقره میکردیم. در و دیوار رو طلا میکرد، برای خانه هاشون درهای فراوان، یعنی وسعت میدادیم به این زندگی مادیشون. ولی خوف این است که شما همه کافر بشید، بگید مثل که کافر شدن یک موهبت هایی با خودش داره. لولا یکون الناس امتا واحده، اگه مردم یک دست نمیشدن، یعنی همه کافر نمیشدن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. خانه این کسانی که نسبت به خداوند رحمان کافرن، خانه هاشون،
یعنی اینقدر بهشون دنیا میدادیم،
اینقدر میدادیم، اینقدر میدادیم، اینقدر میدادیم، وقت میدید چرا اینقدر بهشون میدادیم؟ مثل یه گوسفندی که اینقدر پروارش میکنن، اینقدر پروارش میکنن، تا وقتی میرن به سراغش خوب بتونن ساتور بزنن، خوب بتونن چاقو بزنن، خوب بتونن تکه تکه بکنن. میگه ما به اینا خیلی میدیم به خاطر اینکه با اینا میخوام خیلی برخورد بکنیم، با اینا میخوام خیلی درشتی کنیم، ولی این رو متاسفانه شما درک نمیکنید، دریافت نمیکنید، ولی اما به خاطر شما یک مقداری ملاحظه میکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. چلا اهل تفکر بشیم، اهل تأمل بشیم و این آیه های خداوند متعال رو بفهمیم و درک بکنیم انشاءالله. خیلی خوب، در فراسای زیارت جامع کبیره میخونیم حاجای رنجبر که اهل بیت اوصیا نبی الله هستن. یعنی چی؟
ببین، کار شکر شیرین کردن.
بله،
شوری تلخی از شکر دیده نمیشه. انبیا در عالم نقش شکر رو دارن، یعنی آمدن زندگی آدم ها رو شیرین کن، آدم ها رو از تلخی ها و تلخ کامی ها نجات بدن، رهایی ببخشن. خب این ها هم بالاخره مثل همه یه خط پایانی دارن، یک روزی به پایان عمر میرسن، قرار از این دنیا پر بکشن. به همین خاطر خداوند یک کسانی رو به این ها سفارش میکنه، میگه بعد از شما اون کسی که باید کار شما رو امتداد بده این آدم. به اون کسانی که خداوند سفارش میکنه میگن وصی. وصی یعنی سفارش شده خداوند. هیچ پیامبر جانشین خودش انتخاب نمیکنه، خداوند انتخاب میکنه، لذا بهش میگیم وصی، یعنی سفارش شده است. خود پیامبران هم خیلی نمیدونستن که بعد از اونها چه کسی خواهد. خداوند به اونها اعلام میکنه، خود پیامبر خداوند بهش ابلاغ میکنه، بله ابلاغ کن. خودش هم خبر نداره چه کسی خواهد بود. هر پیامبری وصی داره. پیامبر فرمود ان لکل نبی وصی، هر پیامبری یک سفارش شده از سوی خداوند داره. و ان وصی علی ابن ابی طالب، وصی من وجود نازنین امیرالمومنین، یعنی اون کسی که خدا سفارش اون رو به من کرده این مرد. و در جای فرمود انا سید النبیین، من آقای همه انبیا هستم. و علی ابن ابی طالب سید الوصیین، او آقای همه اوصیا و سفارش شده های پس از من است. یعنی امیرالمؤمنین همون کاری میکنه که من میکردم. کار پیامبر چی بود؟ طبیبون دوارون بده. پیامبر طبیب بود مثل همه انبیا، همه انبیا طبیب بودن. گفت ما طبیبانیم شاگردان حق، ما طبیبیم ولی آموخته از مکتب حقیم، هیچ مکتب خانه‌ای نرفتیم. نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت. ما طبیبانیم شاگردان حق، ما عمری شاگردی حق کردیم. و با این طبیبان کوچه و بازار خیلی فرق میکنیم. آن طبیبان طبیعت دیگرند که تو را از راه نبضی بینگرند. میگه این طبیبایی که تو کوچه و بازار مطب دارن، اینا از یه جنس دیگری هن. اینا وقتی تو رو میبینن این نبضت رو میگیرن، از راه نبضت میفهمن مثلا چه مشکلی داری چه مشکلی نداری. آن طبیبان طبیعت دیگرند که تو را از راه نبضی بنگرند. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم.
یه دیگر رو میبینیم،
ولی ما دلتو میبینیم. ما یه نگاه بهت میکنیم بدون هیچ آزمایشی، بدون هیچ آزمونی، میگیم ببین این دل پر از کینه است، پر از کدورت، پر از حسادت، برو خودتو علاج کن. راه علاجت هم اینه. آن طبیبان سمارند و غذا، میگه این طبیبانی که توی کوچه و بازار میبینه اینا طبیب میوه و غذا هستن. میگه سرما خوردی این غذا رو نخور، سرخ کرده نخور، این میوه رو نخور، این میوه رو مصرف کن. ولی ما طبیبان فعالیم و مقال، ما میگیم این کار بکن اون کار نکن، این حرفو بزن اون حرفو نزن، که این چنین فعلی تو را نافع بود. آنچنان فعلی زره قاطع بود. میگه اگه کار بکنی سود میکنه به حالت، اگه اون کار بکنی زیان میبینی. این چنین قولی تو را پیش آورد، اون چنان قولی تو را نیش آورد. اینجوری حرف بزنی جلو میری، اونجوری حرف بزنی عقب میری.
نسخش من این شکلیه،
میگه نسخه ما فعل و قوله، نه میوه و غذا. ما طبیبان دلیم نه طبیبان جسمیم. حالا ما طبیبیم، کسانی هم که به دنبال ما میان کارشون همین،
یعنی اوصیا در
بود، اوصیا اونام طبابت. طبیب هم فقط طبیب میشناسه، با رأی نمیشه گفتی آدم طبیبه. یعنی همه عالم رأی بدن شما طبیبی، شما طبیب نمیشی که. تو عالم یک طبیب هست به نام خدا که یکی از نامهاش هم طبیب هست، اونه که طبیب میشناسه، طبیب واقعی رو میشناسه، لذا اونه که تعیین میکنه چه کسی بعد از این پیامبر باید بیاد. طبیب هست که طبیب رو میشناسه، لذا کسانی که بعد از وجود نازل پیامبر میان میشن اوصیاء نبی الله، که در زیارت جامعه داریم، یعنی سفارش شده هایی بعد از پیامبر خدا، اینها راه پیامبر خدا رو ادامه دارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله ما هم دنبال روی خوبی و پیرو خوبی برای این اوصیا باشیم انشاءالله، و انشاءالله به برکت نام و یاد اونها برسیم به اون جایی که باید برسیم. وقت برنامه امروز تموم شده، حاجای رنج بعد دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی بکنند.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای همه دوستان خوبمون آرزو می‌کنیم تا رسیدن به قله این روزها و شب‌ها کمتر از 10 روز باقی مونده. خدا کنه به برکت نام و یاد اهل بیت علیهم السلام هممون فضیلت شب قدر رو درک بکنیم و انشالله از این شب نهایت بهره و استفاده رو بکنیم، که مجرای نزول برکات الهی است. ظرف دلمون رو انشالله آماده بکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. متشکرم از شما.
ربنا رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا لا إله